بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در ارتباط با کیفیات نفسانیه بود. اولین کیفیت نفسانی که محل بحث قرار گرفت مسئله اراده متوجه علامه واقع شد و ما در جلسه دیروز فرایند افعال ارادی و اختیاری رو مطرح کردیم. بخشی از عبارت ها خونده شد و بخشی هم باقی موند. بعد رسید که اولین قسمت از افعال ارادی و اختیاری ما مبدأ علمیه. مبدأ علمی یک بسته بزرگیه که اجزای متکثری داره و ما در جلسه دیروز راجع به اجزای متکثرش با هم دیگه صحبت کردیم. یک نکته باقی مونده که علامه طباطبایی در همین قسمت مبدأ علمی تذکر میده و اون هستش که ما وقتی مسئله تصدیق به فائده و کمال بودن اون عمل و شی رو مد نظر قرار میدیم، یه وقتی شکلگیری این تصدیق به نحو بدیهی و ضروریه، یعنی تصدیق به فایده امری کاملا واضح برای نفس بدیهیه، یا اینکه نه فی نفس بدیهی نیست، کسبیه، بلکه چون پیش از این مرتب با این موضوع سر کار داشته و در دفعات پیشین تصدیق به فایده به نحو کسبی و نظری کرده و حالا مرتب داره با همین موضوع سر و کار داره و باش برخورد داره، دیگه نیازی به در واقع فرایند تفکری جدید نیستش. یعنی تصدیق به فایده براش ملکه شده، از حالت حال به شکل ملکه تبدیل شده. اگر این دو وضعیت رو داشته باشه، انسان وقتی افعال اختیاری انجام میده خیلی با سرعت مبدأ علمی رو پشت سر میذاره. راجع به تعبیرشون نیاز به تروی و تفکر و تأمل و بحث و جستجو اینها نداره. اگر تصدیق به فایده، یعنی مرحله تصدیق به فایده بدیهی باشه یا اگر کسبی هستش، این به شکل ملکه راسخ در آمده باشه، اگر اینجور باشه انسان نه تنها برای اینکه این مرحله رو پشت سر بذاره، بعد به مرحله شوق برسه، بعد به مرحله اراده برسه، بعد به مرحله فعالیت برسه، نه تنها نیاز به بحث و بررسی و تفکر و تروی و اینا نداره، بلکه اگر بیاد در اینجور موارد تروی و بحث و تفکر رو واسطه بکنه، در انجام فعل دچار آسیب میشه. مثلا فرض کنیم ما صحبت کردنمون، اما ما وقتی به زبان مادری خودمون صحبت میکنیم، اینا جزء افعال اختیاری ماست، افعال ارادی ماست. در افعال ارادی و اختیاری قطعا مبدأ علمی وجود داره. مبدأ علمی هم متشکل از همه اون مجموعه است، یعنی تصورش، تصدیق به فایدهش، من این رو ندارم، میتونم داشته باشم، میتونم، همه اون چیزی که گفتیم باید همه اون بسا باشه. ولی من نمیام در مبدأ علمی اینجا برای تصدیق به فایده تروی و تأمل داشته باشم. به سرعت مبدأ علمی پشت سر گذاشته میشه، مبدأ شوقی، اراده و اینا، و به مرحله فعل میرسه. اگر اینجا بخوام تأمل داشته باشم، این راجع به نوع پردازشی که در تکلم دارم، بخوام راجع به این فرایند یه خود تأمل بکنم، اتفاقا اینجا من دچار آسیب میشم. فعل به نحو متعارف و اونجوری که بایستش هستش انجام نمیگیره. لذا مکرر در مکرر هم شما آزمایش کردیم، ما آزمایش کردیم، مثلا موارد و عبارتهایی رو که حفظیم، مثلا از آیات قرآن حفظیم، آیت الکرسی رو هر روز چند بار میخونیم، حمد سوره رو دسته که قرآن نخونیم داخل حمد سوره رو چندین دفعه در شبان روز میخونیم اینا رو. حالا شما گاهی خیلی آدم شرمنده هم میشه، مثلا یه جا شما یه بار تشهد بخون ببینم چجوری میخونی، من یاد بگیرم. همونجا تشهد خوندن و یالی اون میرسه تشهد چیه، از کجا شروع میشه، وسطش چیه، این کلمه آیا توش هست، این کلمه توش نیستش، آدم دچار گرفتاری میشه. یعنی وقتی میخوای تأمل کنی که همون کاری رو که همیشه با سرعت انجام میدادی دچار آسیب میشه انسان. در ذکر یه نباید روی اون چرا که به نحو تصدیقش بدیه یا به نحو ملکه راسخ شد بخواد تفسیرش بده، تردید داشته باشه. اما همیشه اینجوری نیستش. بسیاری از موارد وجود داره که تصدیق به فایده بدیهی نیست، یا اگه بدیهی هستش منبهاتی میخواد تا براش روشن به این متوجه بشه که براش بدیهیه، یکی مثلا دور شده براش، توجه کردید؟ یا منبهات میخواد، یا نظریه، توجه فرمودید؟ نظریه و نظریه هم پیش از این براش اتفاق نیفتاده. اینجا برای صدور یک فعل نیاز به چی؟ تأمل، تفکر، تدبر داره. اگر به نتیجه رسید مراحل بعدی محقق میشه. حالا فرض کنید در فرایند ازدواج هستش، حالا این مورد اون مورد، اصلا ازدواج بکنم یا نکنم، مثلا درجه که مهمم بشم اصلا یا نشم، درجه کردید؟ خب این مثلا برای بعضی ها تصدیق فایدهش روشن‌تره، برای بعضی ها ممکنه موجب تأمل باشه، باید بشینه فکر کنه، تأمل بکنه. بعد از اینکه تصدیق به فایده کرد، چه در اصلش چه در موردش تصدیق به فایده کرد، اون وقت چیکار میکنه؟ شوق شکل میگیره و مراحل دیگر رو در بحث ازدواج میگه اصلا شوق خودش وجود داره، پیش از اینکه مسئله علم و اینا باشه شوق وجود داره. حالا یه شوخی میکنم، میگن رفته یه بنده خدایی پیش پدر مادرش گفت که من عاشق شدم اینها، گفت حالا بفهم عاشق چه کسی شدی که مادر بود؟ گفت من اون مهم نیستش، هر چیزی شما بپسندید، هر چیزی شما بپسندید. حالا در اصل گازوان این اتفاق مثلا میفته، ولی به طور معمول اینجوری نیستش. باید بالاخره یه تأملاتی داشته باشه، اگه به نتیجه رسید اون وقت پس از به نتیجه رسیدن مراحل بعدی انجام میگیره. میفهمات؟ فإن کان تصدیق ضروریا، اگر اون مرحله تصدیق به فایده و کمال بودن، اگر تصدیق ضروری و بدیهی باشه، حالا ضروری بدیهی هم که نیاز به منبهات اینا نداشته باشه، او ملکتن راسختن، یا ملکه راسخ باشه، این مهم است. مثلا تو مسئله تقوا یا در فصل فضائل انسانی تلاش کرد اینه که این مسئله اتفاق بیفته، یعنی فعلی رو که ابتدا انسان با تأمل اینو انجام میده ولی باید تکرارش کنه، وقتی تکرار میکنه آرام آرام دیگه این مبدأ علمی خیلی فرصت ازش نمیگیره و بلکه بدون تروی درش انجام میگیره. این فضیلت روشن دیگه و من باید انجام بدم، بدون اینکه در این سیستم و در این فرایند بخواد یه تأمل و تروی داشته باشه. او ملکتن راسختن، یعنی چندین بار این تصدیق رو انجام داده. این مهمه، درجه کرده، یعنی توی خیلی جاهای استفاده میشه. مثلا تو مباحث علمی یه وقتی انسان با یک مسئله درگیر میشه یک بار و مسئله رو حل میکنه، خب بعد از مدتی ممکنه مقدماتش یادش بره، ولی اگه چندین بار، یعنی مثلا بر فرض مثال سر کلاس فعالانه حضور داشته باشه، بعد مطالعه چند دقیقه آخر جلسه رو کرده باشه، و بعد مطالعه سبک، بعد مطالعه سنگین، بعد مباحثه، بعد یادداشت‌ها، بعد به همین مقدار اکتفا نکنه، تقریر مثلا بنویسه، مقاله‌ای بنویسه، بعدش هم بخواد جای دیگه توضیح بده، خب این یواش یواش چی میشه؟ ملکهش میشه. به محض اینکه متوجه اون مسئله میشه، همه عوادش براش واضح و روشن، نیاز به این همه زحمت و تششم و همسال اینها نداره. راسخ شدن تصدیق به گزاره ها، این مهمه. میفرماد فإن کان تصدیق ضرورین او ملکتن راسختن غزت بکون الفعل، او ملکتن راسختن غزت بکون الفعل کمالن و لم تأخذ بالتروی کالمتکلم الذی یتلفظ بالحرف بعد الحرف من غیر تروین. بله خبرش کجا؟ غزت حالا الان اینجوری حساب میکنی تو ببینی چی اتفاق میفته. حالا فإن کان تصدیق ضروری او ملکتن راسختن، یعنی غزت نفس انسانی، مثلا اینجوری غزت بکون الفعل، نفس انسانیه که مبدأ این فعل ظاهرا اینجوری باشه، اگر تصدیق بدیهی باشه یا ملکه راسخه شده باشه این تصدیق، نفس انسانی حکم می کند به این که این فعل کمال است برای او، فایده داره براش، تصدیق به فایده ازش انجام میشه، و لم تأخذ به تروی، یعنی نمی پردازه به این که تفکر بکنه، تأمل بکنه، یه مقدار مکس داشته باشه، اینجوری نیستش. مثل که کالمتکلم الذی یتلفظ بالحرف بعد الحرف من غیر ترون، مثل متکلمی رو که مثل اینکه فرض تو همون لغت مادریش مثلا بر فرض مثال باشه، ولی اگه تازه داره یک زبان رو یاد میگیره، عربی رو مثلا میخواد تازه یاد بگیره یا انگلیسی میخواد یاد بگیره، اون خیلی فکر میکنه برای اینکه یک جمله رو بسازه، خیلی فکر میکنه بذوجه، ولی وقتی که تکرار شد دیگه به نوع خیلی راحت ازش صادر میشه. یا مثلا رانندگی، اول که دارم رانندگی میکنه ولی بعدن در اوایل رانندگی میکنه حتی فرمون اینور میخواد بکنه، یه دنده میخواد جابجا کنه، همه اینو در نظرش هست، همه داره با تأمل انجام میده، ولی بعدن وقتی تبدیل به ملکه شد اون وقت یه دفعه میگه من از چجوری شد، از کجای تر اینجا چرا هستم، مثلا یه مسیر طولانی از چند تا مثلا فرض کنید که چرا قرمز، از چند تا چجوری رسیدم از چرا قرمز، چجوری من داشتم فکر میگردم که الان اون مورد مناسب هستش یا نیستش، مثلا داشتم راجع به مورد فکر میگردم چطور به اینجا رسیدم، مثلا اینقدر در واقع عجیب میشه با انسان. کلمتکلم الذی یتلفظ بالحرف بعد الحرف، مثل این که متکلمی رو که حروف رو کنار هم میاره، کلمات رو میاره، من غیر ترون، بدونی که واقعا تعمل داشته باشه. ولو تروافی بعضها، اگر بخواد در این وضعیت بیاد تروی داشته باشه، فکر بکنه، لتبلده و تلکه، دچار دستپاچگی میشه، دچار کندی میشه، ونقطع عن الکلام، نمیتونه خوب حرف بزنه. و ان لم یکن ضروری، یا پس اگر تصدیق بدیهی باشه یا ملکه راسخ باشه، وضعیت همینجوریه گفت، اما اگر بدیهی نباشه، و ان لم یکن ضروری مغزی به، یعنی اگر مثل اون بحث قبلی نباشه، یعنی بدیهی نباشه، یا اگر بدیهی بود منبهاتش آماده نباشه، یا مثلا بر فرض مثال وقتی اگر نظری و اینها و کسبی اینها باشه قبلا ملکه نشده باشه، و این لم یکن ضروری یا مغزی یا به، یعنی ضروری که حکم بهش بشه، و بقیه اون موارد، توسلت یعنی نفس انسانی، توسلت الى تربی و الفحص عن المرجحات، دنبال تربی و فحص از مرجحات میره. حالا یه بحثای ظریف‌تری هم اینجا هست، اینا رو تو بحثای خیلی مستوفا باید مطرح کرد. اصلا بحث مبادی فعل اختیاری ما خیلی مهمه. مثلا اینجا میشه آیا مثلا سستی کرد، تنبلی کرد، چی جوریه، مثلا مسئله به چه شکل انجام میگیره. حالا ظاهرش این هستش که تو اون فرایند نهایی انسان طبیعتاً وقتی برخورد میکنه با یه چیزی همینجوری عمل میکنه، یعنی یه ابتدا یک پردازش علمی درباره او انجام میده، این در این پردازش علمی خیلی چیزها دخیله، وضعیت اون شهری، وضعیت مسائل اجتماعی، وضعیت خودش، در اینجاست خیلی چیزا دخالت میکنه. بعدا هم داریم تو بحث علت معلول هم داریم، قبلا هم تو بدایه خوندید، مثلا عادت شخص دخالت میکنه، تنبلی شخص دخالت میکنه، مثلا تنبلی شخص هی دخالت میکنه، میگه که بگو این فایده نداره برات، توجه کنید در مجموع باید به این نتیجه برسه، نمیشه در مثلا بگیم که خب ما کی حوصله داره این همه راجع به جواره به مسئله فکر کنه، خود همین جزء مسئله میشه، توجه کردید، و لذا منجر میشه که شما کار رو انجام ندی یا کار رو انجام بدی. مثلا اگر یه چیزی رو میل داشته باشی که انجام بدی، تو مرحله علم خیلی سهل‌انگاری میکنی، میتونی به خیلی از جوانب بیاندیشی، آقا من سطوح مختلفی دارم، فقط مرحله گیاهی و حیوانی که نیستم، انسان هستم، نمیچی هستم، بهمان هستم، مسائل مهمی اینجا مطرح هستش، من طلبه هستم، باید خیلی چیزا ممکنه اینجا دخیل باشه که باید جوانب مختلف آدم بیاندیشه، ولی چون میل داره که مثلا اون کار رو انجام بده، تسامح میکنه، تو مرحله علمی زود به نتیجه میرسه. اصل مسئله تصور شی و تصدیق به فایده است. حالا تمام دنیایی از بحث‌ها اینجا اتفاق میفته، های تصدیق به فایده علمی صورت گرفته، با همه با وسواسیت صورت گرفته، دقیق این کار انجام شده، جوانب مختلف دیده شده، تمام الان علوم و دانش‌ها دارن این مرحله کار ما رو تنظیم میکنن. یعنی وقتی ما در طول یک مثلا یک تاریخ بشریت شکل میگیره، برای اینکه مثلا در باب مدیریت مطالعه صورت بگیره که ما بتونیم مرحله همین مبدأ علمی رو چجوری با سامان بدیم، با مشورت کردن، نمیدونم درس خوندن و انباشته کردن تجارب چند نسلی و شکل گرفتن علوم، بحث که همه داره کجا رو درست میکنه، داره این بحث مبدأ علمی رو. اگه توجه داشته باشید بحث علوم انسانی که در ارتباط با کنش انسان در خصوص امورات مرتبط با انسانه یه قسمتش اینجاست و علوم داره همین رو تعمیم میکنه، یعنی تو مبدأ علمی رو داره تعمیم میکنه. مبدأ علمی یه وقتی عامیانه مبدأ علمی تعمیم میشه، یه وقتی سطحی تعمیم میشه، یه وقتی برپایه دین تعمیم میشه، یه وقتی برپایه عقلانیت تعمیم میشه، یه وقتی برپایه گزارای عرفانی تعمیم میشه، یه وقتی برپایه حالت تألیفی اینها. یعنی یه چشم داره به علوم تجربی، یه چشم داره به دین، یه چشم داره به بحثای عرفانی، یه نگاه داره به بحثای عقلی و زو ساده بحث رو پشت سر نمیذاره. مثلا توجه کردی؟ بله؟ خیلی خیلی چیزا میتونه دخیل باشه، این توجه داشته باشید، ولی در نهایت باید به تصدیق به فایده برسه. یعنی تصور شی باید داشته باشه و تصدیق به فایده، باید به گزاره برسه، باید به تصدیق به فایده برسه. حالا این تصدیق به فایده هست که حالا اینا بحثایی هستش که در مسائل مبسوط‌تر باید مطرح بشه و واقعا هم جایی که ما به نحو مبسوط همه اینها گرده هم بیاد نداریم. معنای این سخن این هستش که اگر یه وقتی کسی خدای نکرده بی احتیاطی بکنه بخواد دست به تحقیقی تتبعی بزنه، بعد بگه الان تعطیلات گسترده ای از بعد از عید یواش یواش داره شروع میشه، من بخوام مثلا چون این تحقیق رو پی بگیرم، اگر کسی یک وقتی خدای نکرده چون این بی احتیاطی بکنه جاش وجود داره. یه بحث خیلی خوبیه. مثلا همین بسته در واقع مبدأ علمی مباحث بسیار فراوانی اینجا وجود داره. یه بحث دیروز عرض کردم، مثلا الان روانشناسا در دنیا یه بحث تاکنون فیلسوفان ما میگفتن ابتدا مبدأ علمی بعد مسئله اراده شکل میگیره، شوق اراده شکل میگیره. ممکنه بگن نه، ابتدا بحث شوق اراده است بعد علوم ساخته میشه. اصلا تا به حدی که بعضیا گفتن که اصلا علوم فعل انسانه نه کشف انسان. اصلا کشف معنی نداره، علم و دانش فعل انسانه. یه چنین بحثی رو مثلا گهگاهی مطرح میکنن. میفرماد و این لم یکن ضروری مغزی به توسلت الى تروی و الفحص عن المرجحات. اون وقت میپردازه به این که تأملی داشته باشه، جستجو بکنه مرجحات این فعل رو، بعد مرجحات رو باید اینا رو به جنبندی برسه. چیز عجیبی، یعنی انسان دائما در افعالش به جنبندی میرسه. یعنی حتی جایی که ما فکر میکنیم مردد هستیم، یعنی این تردید دخالت میکنه، میگه همون من مرددم، نباید داخل کار بشم. یکی از چیزهایی رو که در این فرایندی که معمولا فیلسوفان مطرح میکنن که اصلش کاملا در جای خودش خیلی عالی و درسته، در جانب ترک خیلی بحث نمیکنن. ما گهگاهی هستش که مثلا مرجحاتی که جمع میکنیم ما رو به فعل نمیرسونه. خب وقتی به ترک منجر میشه، ترک خودش دو جوره. ترک یه وقتی یک حالت میانه داره، یه وقتی خود ازش فرار میکنه. یعنی اون باز متفاوته. یعنی قوه غضبیه مشغول میشه، نفرت و اینها شکل میگیره، خلاف اراده از اون طرف اراده میکنه. اینا بحثای بسیار مفصلی است که باید در جا خودش مبسوطا محل توجه قرار بگیره. و ان لم یکن ضروریا مغزیا به توسلت الى التروی و الفحص عن المرجحات فان ظفرت بما یغزی بکون الفعل کمالا غضب به. یعنی باید به همون نفس انسانی برگرده. نفس انسانی اگر موفق بشه به اون چرا که حکم میکند به این که فعل کمال است برای او، یعنی به مرجحات انجام فعل برسه، خب غضب به و حکم میکند که این کار خوبی است برای من. یعنی حکم نهایی رو در نهایت چیکار میکنه؟ صادر میکنه. حتما باید به تصدیق به فائده برسه. این حکم غضب، یعنی غضب و حکمت به ان هذا الفعل چی؟ خیرن لی مثلا، کمالن لی، مفیدن لی. باید به این نکته چی؟ برسه. جدیه عربی شده داده گه سمیت با هذه صورت العلمیه. میفهم این مرحله اوله. مرحله دوم این استش که این صورت علمیه، این اینا جای بحث داره. در واقع ساختاری در وجود انسان شکل گرفته که وقتی در مبدأ علمی به نتیجه رسید، پس از او مسئله انبعاث و شوق به سوی انجام اون کار در شکل میگیره. اصلا اینجا الان یه بحث سربسته و مختصر تو نگاه کلیه. مثلا اینکه درجات تصدیق چجوری باشه، چون واقعا درجات تصدیق مختلف متنوع، این بحثی سلامت تو حوزه معرفت شناسی هم مهمه، یا تصدیق یا هست یا نیست، اینجوریه، یا وقتی تصدیق صورت گیره خودش دارای مراتب و درجاتیه. مثلا اگر یک قضاوتی در یک گزاره‌ای بر اساس علم الیقین صورت گیره، یه وقتی مثلا ظن نزدیک به یقینه، این یه داستان داره، اطمینان عرفیه، یه وقتی اطمینان بر اساس علوم مثلا تجربیه، یه وقتی نه بالاتره، بحث علم الیقینه، یه وقتی بحث عین الیقینه، یه وقتی بحث حق الیقینه، اینا بسیار مؤثره. حالا شوق برخواسته هر یک از اینها هم متنوع هست، اینا باید در جا خودش مباحث مبسوط صورت بگیره. خب ما الان به اون بحثات توجه نمی کنیم. ساختار وجودی انسان به گونه ای ازش، این ساختار وجودی انسان هم فیلسوف باید بحث کنه ها، اصل مسئله برمیگرده به این که هر چیزی خودش خودشه، چون هر چیزی خودش خودشه تثبیت خودش رو علاقمند میشه، یعنی همون بحثی قبلا گفتیم هیچ چیزی مستبطن بطلان خودش نیست. این که میگیم هر چیزی مستبطنه، هیچ چیزی مستبطنه بطلان خودش نیست، این ریشه داره در اصل هویت، یعنی هر چیزی خودش، این بنیادی ترین اصل نفس الامریه، در ازش کردید هر چیزی خودش خودشه. این نکته موجب میشه که تو یک فرایندی، حالا یک حلقه های مفقوده اینجا هست، تعاملاتی هم صورت گرفته که این چجوری باید پر بشه، ولی در هر صورت وقتی هر چیزی خودش خودشه، مستبطن بطلان خودش نیستش، یکی از نکته‌ای که وجود داره در واقع خواهان بست خودش میشه، خواهان تکمیل خودش میشه، خواهان استکمال خودش میشه، چون درش به نحو مؤکد تثبیت خودش وجود داره. این اجمال چند گزاره گفتم، وارد مفصولش نمیشیم. این نکته باعث میشه که حقیقت هر موجودی از جمله انسان دنبال کمال یافتن باشه، مسئله استکمال براش مهمه، یعنی خونسا نیست که اگر ببینه یه چیزی کمالشه همونجا وایسته، خب کمال من هست که باشه، مثلا اینجوری نیست، یعنی سرشت نهایی انسان، بلکه هر موجودی به طرف تکمیل خودش حرکت میکنه و لذا در شوق شکل میگیره. این شوقی که شکل میگیره ممکنه درجات متعدد داشته باشه، شوق مؤکد، شوق ضعیف، اول شوق، وسط شوق، آخر شوق، حالا اینا رو کار نداریم. الله میفرماد مرحله بعد از صورت علمی شکلگیری شوقه. بله اگر این شوق به درجه نهایی که نیاز استش برای اینکه انسان را حرکت بده انجام بگیره، مرحله بعدی شکلگیری اراده است. پس جایگاه اراده بعد از بحث شوقه. حالا خود اراده ما بحث کلیش اینجا انجام میدیم، ممکن اراده هم مراحلی داشته باشه، هم بحثی که بعضی مطرح کردن، عزم و جزم و اجماع و کذا و این حرفا، اینا هم مراحل اراده است، ولی به طور کلی ما مسئله اراده رو مطرح میکنیم. یعنی ابتدا بسته علمی تمام میشه، بعد میرسیم به بسته شوقی، بعد از بسته شوقی مسئله اراده رخ میده، بعد از بحث اراده چی رخ میده؟ مسئله فعل انجام میگیره. حقیقت فعل چیه؟ حقیقت فعل حرکت عضلاته. خیلی نکته خوبیه، اینا همه عرض کردم نیاز به تأمل و دقت داره. فعل ما خارج از وجود ما نیست، فعل ما اون مرحله بعد از اراده است. البته اینجا فقط به افعال جوارحی توجه شده، نه به افعال جوانهی، باز اونم یه داستان خاص خودش رو داره. ما بسیاری از افعال داریم که جوانهیه، این مثلا بر فرض مثال یک انسانی میخواد تلاش داشته باشه که اهل غفلت نباشه، مثلا دائما خودش رو مثلا بر فرض مثال در محضر خداوند، یک فعل جوانهیه، این نیاز به مبدأ علمی داره، بعد از مبدأ علمی نیاز به در واقع شوق شکل میگیره، درجات شوق فرق میکنه، خیلی اینجا مباحث هست، بعد اراده میکنه، بعد اون کار رو انجام میده، منتها این کار جوانهیه. اینجا ایشون فعل جوارحی رو محل توجه قرار داد، یعنی فعلی رو که ما با عضلات انجام میدیم. و نکته قشنگش اینه که الله میفرماد همین حرکت عضلات فعل انسانه. فعل انسان اون چیزی نیستش که در اثر حرکت عضلات در بیرون انجام میگیره، اساساً هیچ فعلی از هیچ فاعلی جدا نیست، اساسا فعل چون معلول یک علت، معلول نمیتواند بریده از علت باشد، معلول رقیقه علته. ولی زد فعل حقیقتی جدای از فاعل نیست. فعل، حالا بحثایی که در علت فاعلی هم میاد بازم مسئله رو دقیق تر خواهد کرد. در ادامه شون اینجوری میفرماست ثم یتبع، من شماره دو زدم تا اینجا شماره یک بود که مبدا علمیه، حالا مبدا شوقی شکل میگیره. ثم یتبع، بحثای دیگری هم هست، بحثای معرفت النفس و بحثای که نفس هست، قوه شوقیه چیه، قوه غضبیه چیه، قوه عالمه چیه، تقسیماتشون چه جوری، اونا هم مرتبط با همین جام هست. ثم یتبع هذه صورت العلمیه، یعنی پشت سر میآید این صورت علمیه را. علاماغیل، علاماغیل رو ما خیلی متوجه نشدیم علامه طباطبایی برای چی اینجا آورده، این چه نقطه نظری در اینجا داره که، یعنی ولی همه جا علامه طباطبایی خیلی محکم گفته بعد شوقه، نمیدونم چه چیزی مد نظرش بوده که این علاماغیل رو آورده. حالا ثم یتبع هذه صورت العلمیه علاماغیل از شوق، و شاید همین ریزیکاری هایی که گفتیم، مثلا علم ممکنه متنوع باشه، من فکر می‌کنم این باشه، علم ها متنوع هستش، درجات مختلف داره، بعد برای رسیدن به مرحله شوق، من تو توضیحات عرض کردم ما برایند نهایی رو نگاه می‌کنیم، برایند نهایی رو که نگاه بکنی قطعا بعد شوقه. ممکنه ما بگیم مثلا علم حاصل میشه ولی هنوز شوق حاصل نشده، برای اینکه این علم باید شفاف بشه، ابهاماتی وجود داره، هنوز تردیدهایی وجود داره، شبهاتی مثلا وجود داره، این هم ممکنه مد نظر علما بود که اونا باید لحاظ بشه. این اینجوری نیست که خیلی ساده فکر کنیم مبدا علمی بد شو مثلا شکل میگیره، احتمال داره به اونا توجه داشته باشه. حالا در هر صورت میفرماد در پی میآید این صورت علمیه را. این صورت علمی، این صورت به معنی تصور نیست، صورت علمی یعنی همون بسته تصور و تصدیق و همه اینا با هم دیگه. سمیت با هذه صورت العلمیه علاماغیل از شوق و الى الفعل، شوق به فعل در واقع در شکل میره. لما انه کمال سان معلول لها، به خاطر اینکه این فعل کمال ثانی هستش که معلولشه، یعنی چون در بسته علمی فهمیده که این فعلی که میخواد انجام بده کمال او هستش، کمال اول رو داره، این کمال ثانیش هستش و از سوی معلول اوست، چه بسا بخواد اشاره به این داشته باشه که من میتونم او رو انجام بدم. این معلینه و اون بحث قبلی که ما گفتیم اون بسته علمی چند تا نکته توش هستش، توجه کردید؟ بله؟ نه نه نه، لما انهو بخاطر این که این فعل کمال ثانی هستش و معلول اوست، و معلولی یعنی من میتونم انجام بدم و ندارم و باید انجام بدم. من اینا رو تو بحث علمی و چه بحث تو این عبارت علامه به اونا در نظر داشته باشه، وقتی به اینا توجه میکنه شوق به فعل پیدا میکنه. بعد از مرحله شوقیه چیه؟ مرحله اراده است. ثم یتبع الشوق الاراده، تو سپس در پی میآید شوق را اراده. ثم یتبع الشوق، این از جایی هستش که باید موازه سمیت با ارادت و عشوقه اراد که نذاشته، مثلا رفتید مثلا خدای نکرده امتحان شفایی مثلا داشته باشید که الحمدلله حوزه این چیزا دیگه برداشته از علوم عقلی و اینا، سمیت با عشوقه الارادت، و اینجوری باید بخونیم سمیت با عشوقه الارادت. و وحیه ای اراده چیه؟ اراده میفرماد وحیه و این کاند لا تعبیر انها یفید و تصور حقیقتها، گرچه ما تا کنون به تعبیری دست نیافتیم که حقیقت جنس و فصلی اراده رو برای ما روشن بکنه، لیکن برای ما مسلمه که بعد از مرحله شوقیه چی شکل میگیره؟ بعد از مرحله شوقیه ما با مرحله اراده روبرو هستیم. بعضیا فکر کردن اراده چیزی غیر از تحرک عضلات نیست، بعضیا چنین فکر کردن. الان میفهمد اینجور نیست. ما برخی از مطالعات در واقع تحلیل های پدیدارشناسانهی که میتونیم در خودمون داشته باشیم، وقتی اینا رو که اعمال میکنیم، وقتی که اینها رو به کار میبریم، ما مشاهده میکنیم در مواردی اراده هست ولی حرکت عضلات نیست. معلوم میشه اراده غیر از حرکت عضلاته. چطور؟ مثلا جایی برای یک شخصی که واقعا عاجز است و توانایی انجام یک کاری رو نداره، بلکه نمیدونه که عاجز است از انجام این کار، این شخص میاد مطالعه میکنه راجع به انجام یک فعلی، تصدیق به فایدهش هم میکنه، طبیعتا تصدیق به فایده کرد چی حاصل میشه؟ شوق حاصل میشه. شوق که حاصل شد میاد چیکار میکنه؟ اراده میکنه، ولی فعل ازش سر نمیزنه. اگر اراده همون صدور فعل باشه، پس بنابراین اینجا باید بگیم شخص اراده نداره، در حالی که اراده داره، تمام تلاش و مجاهدش رو به کار میبره که این کار رو انجام بده، ولی از اون انجام نمیشه. میفرماد که لکن گرچه ممکنه ما به تصور دقیقی به لحاظ علم حصولی برای اراده، این همه بحث شکافتن ارتکازات خودمونه، شوق غیر از خواستن به انجام شیئه، چنانچه خواستن به انجام شیئه غیر از حرکت عضلاته، درست اینا پشت به پشت هم انجام میشن و اینا با هم متفاوتن. میفرماد لکن یشهد لوجودها بعد از شغل، لکن گواهی میدهد برای وجود اراده بعد از شغل، ما نجده ممن یرید الفعل و هو عاجز عن و لا یعلم بعجزه فلا یستطیع الفعل و قد اراده. گواهی میدهد به وجود این اراده بعد از شغل اون چرا که مییابیم، نجده، این خیلی مهمه. اصلا تو این بحث ها علامه در ذیل میگه این بحث ها بحث های عقلی صرف نیست، بحث های ممزوج از بحث های عقلی و تجربیه. منظور از تجربه نه اون تجربه معنی که یعنی بحث های حضوری، وجدانی، ارتکازات درونی، اون چرا که ما بلوجدان در درون خودمون میابیم، بحث های ترکیبی بین اینها هستش. میفرماد یشهد لوجودها بعد از شوقه ما نجده ممن یرید الفعل، کسی که اراده فعل کرده باشه بابا عاجزن، یعنی ولی نمیتونه انجام بده، و لا یعلم بعجزه، واقعا هم آگاهی به عجز خودش نداره، فلا یستطیع. خب اینا هم خیلی مهم است، بلای برخی از چیزایی رو که ما بد میدونیم اگر در نظام هستی نبود خیلی آسیب حاصل میشد، توجه کردید؟ خیلی آسیب ها حاصل میشد. مثلا بر فرض مثال ما الان خیلی چیزا رو بهش علم نداریم، این از لطف الهی هستش که ما به خیلی چیزا علم نداریم، این از الطاف خداونده که ما خیلی اشتباهات علمی داریم، توجه کردید؟ خیلی این خیلی پسندیده هست، اغلب به این سمت که مثلا خطا و اشتباه اینا بده، توجه کردید؟ اینجوری نیستش همیشه، یعنی وقتی که شما به نحو کلان موضوع رو مطالعه میکنید متوجه خواهی شد خیلی از ندانستن ها مثلا میامدن پیش ائمه معصومین علیهم السلام راجع به قضا و قدر میپرسیدن، اصلا میفهمد گرش کن اینا مهم نیستش اصلا، یا سرشو به یه چیز دیگه گرم میکرد، توجه کردی؟ که اصلا ذهنش از این فضا پرت بشه بره سمت دیگه. سلاش همین بود، سلاش همینه، الان برای ما هم خیلی همینه، صلاح بسیاری از ما هم همینه. خیلی از بحثا لازم نیستش که اینها دونسته بشه، اگه دونسته بشه چیزی جز رنج و قلق، مثلا ممکنه خیلی تلاش بکنیم بدونیم چه زمانی میمیریم، مثلا توجه کردید؟ با اگه خداوند متعال این علم رو ما بده مثلا بفرض ما متوجه بشیم که خدای نکرده به عید نمیرسیم مثلا، توجه کردید؟ خب از همین یه کلاس شرکت نمیکنیم، بزرگترین آسیبش همینه، در کلاسی که شرکت نمیکنیم ما تو عید دیگه میشه وقتی نداریم که درازی کرد دیگه بگه برای چی کلاس من شرکت بکنم، درازی تازه فکر میونه کلاس شرکت نمیونه بقیه کارا رو میتونه برسه، نه از همه این کارا میافته، ما اون رویه خیلی عمیق نداریم که مثلا بر فرض مثال حالا که درس نمیرم برم یک سره مثلا دیگه معتکف بشم در ادوات عالیات، اونجا اینجوری هم که نیستش، اونم میبره اونم میبره اونم میبره، سر آخر یک انسان مایوس افتاده در خانه میشه و ببین چه مشکلاتی پدید میاد، بعد یه دفعه نزدیکای عید میشه میگن بدا حاصل شد. بدا حاضر شد، شما خدا من نمودار 20 سال دیگه به شما عمر داده. حالا این همه مثلا ما گفتیم عید ممکنه بگه 2 سال بعد، 2 سال 3 سال رو افتاده در خانه، همه رو گرفتار کرده، پس خیلی از جهل ها چیزای مفیدیه. حالا که انسان از اول بدونه که مثلا این کارا رو نمیتونه انجام بده، توجه کردی؟ هر کار بکنه نمیتونین انجام بده، اونها خیلی برش آسیبه، توجه کردید؟ ولی اگر مثلا حالا این در کنار اونی که ما باید استعدادیابی ها داشته باشیم، ظرفیت ها به جهات مختلف بره، اونا هم سر جای خودش هستا، ولی این الامر و بین الامر این چیز عجیبیه، توجه کردید؟ خداوند ما رو همین وسط نگه داشته، در اینی که به ما میگه برید دنبال این که استعدادتون رو متوجه بشید فلان بشید، نمیاره اون قطعیش رو تو آخر برای ما چیکار تبیین نمیکنه. مثلا ما الان اینجاست میگیم خدایا چه اشکال داشت، مگه در تو بخلی هستش؟ من علم ماکان و ما یکون و ما و با کائن، این ظرفیت امامت میخواد، ظرفیت ولایت کلیه میخواد. اگر بخشی از مثلا افرادی مثل ماها یه مثلا عین ثابت خودمون رو یا چند نفر دیگه رو بدونیم دیگه همه چی خراب میشه، توجه کردید؟ تمام اون چرا که میخوان درجه همه چیز به هم میرزه. باید همینجوری باشه که ندونیم، نتونیم، زمین بخوریم، بلند بشیم، شکست بخوریم، باید همین باشه. تازه اگر اینجوری نباشه خیلی از کلاس‌ها برقرار نمیشه، خیلی از دانشگاه جمع میشه. مثلا میگه اصلا انتظار داریم اصلا خطا نباشه. آخ خطا نباشه دیگه معلم برای چی؟ شاگرد برای چی؟ مطالعه برای چی؟ کار برای چی؟ توجه کردید؟ هیچ تجربه‌ای خطا نداشته باشه. اصلا تمام موازین همه به هم می‌خوره. این تو بحث معرفت شناسی معمولا به این توجه نمیشه خیرات خطا چقدر بالاست. خطا و ثواب با هم دوش به دوش هم میرن. توجه کردید؟ این الامر و بین الامرین، این نکته مهمیه تو حوزه معرفت شناسی. یه پایه‌های معرفت داریم خدشه بهش وارد نمیشه، یه جایی هم داریم مثلا نمی‌دونیم چجوری اجی فکر می‌کنیم سر در نمیاریم. این وسط هم یه چیزای قاطی پاتی وجود داره. توجه کردید؟ این چیزایی که این وسط وجود داره زندگی ما رو تنظیم می‌کنه. خیلی مسائل در اینجا رقم می‌خوره، همین وسطی رو که خیلی چیزا نمی‌دونیم و مسائلی که اینجا وجود داره در این وسط. حالا نمی‌دونیم بعد تمام شد و واجزن ان بلا و یشهد لوجودها بعد الشوق ما نجده ممن یرید الفعل و هو عاجزن ان ولا یعلم بعجزه فلا یستطیع الفعل. نمیتونه فعل انجام بده، فقط اراده، اراده شرده محکم هم گرفته، هر کاری میکنه نمیشه. درجه یعنی بعد سمیت با الارادته القوة العاملة المحركه. بعد از اراده چی هستش؟ مرحله فعل و انجامه. حالا مرحله فعل رو کی انجام میده؟ ایشون اینجا ببینید، نگاه کنید، قوه عامله رو اینجا آورد، قوه در واقع که منشأ اراده است رو مثلا نگرد، قوه شوقیه و غضبیه رو نگفت، قوه عالمه رو نگفت، نتیجه قوه عالمه که علم باشه رو گفت، نتیجه قوه شوقیه شوق باشه رو. اینجا جا کرده به قوه یعنی بعد از اراده عمله. عمل رو کی انجام میده؟ قوه عامله. این نگاه های کلی فیلسوفانه رو نگاه بکنید، ما خیلی راحت میگیم که آقا فعل رو کی انجام میده؟ قوه عامله. برای اینکه قوه عامله شکل بگیره ده ها جلد کتاب هایی که در ارتباط با زیست انسان هستش نوشته شده. این یک نگاه جالبی ها هست کردم. مثلا طبیعیات فلسفه بخشی کلی نگاه میکنه، آه جهان هستی از چهار عنصره. کسی نمیتونه بگه غلط شما گفتید، ولی حالا چهار عنصر امتزاج پیدا میکنه. حالا دنیایی هست در این امتزاج هست، دنیایی هست در این شکلگیری مزاج هست. این نگاه یک نگاه کلی نگرانی فلسفی در اینی که درسته باب بقیه علوم رو باز می‌داره سرجم خودش. خب ما داریم این رو سرجم، شما هر چی مطالعه بکنی که چجوری انسان دست به فعالیت میزنه به لحاظ فیزیکی و شیمی در بدن انسان، هر کاری می‌خوای بکنی بکن، ولی صراحتا من سرجم میگم در انسان یک نیرو و حقیقتی وجود داره که اون میتواند بسترساز عملیات باشه، بسترساز خود فعل باشه. توجه کردید؟ مثلا میگه قوه عالمه، مثلا قوه شوقیه. قوه شوقی چیه؟ کجاست؟ چه مثلا موادی مترشح میشه؟ سلسله اعصاب چجوری عمل میکنه؟ ترشحات چجوری میشه مثلا؟ دیگه اونا رو کار نداره. توجه کردید؟ میفرماد که سمیت با الاراده القوه العامله المحركه للعضلات. اینجا به خاطر اینکه افعال جوارحی رو توجه کرده میفرماد قوه عامله محرکه عضلات در واقع فعال میشه. فتحرک العضلات، عضلات حرکت میکنه و هو الفعل، یعنی حرکت عضلات همون فعله. فعل یه چیزی خارج از این نیست. الان اونچرا که ما مینگاریم روی صفحه این فعل ما نیست، این اثر فعل ماست. فعل ما دقیقا همون حرکت دست ما هستش. مجموعه امور دیگر از علل و معلولات نقش داره تا یک سطری نوشته بشه. برای اینکه یک سطری نوشته بشه فقط من که دخیل نیستم، من یه جزء از کار هستم. هزاران هزار چیز اینجا وجود داره برای اینکه یک سطری نوشته بشه. فعل قصری میشه. فعل قصری میشه. فمباد الفعل الارادی فی. نه پس جنبندی بکنیم. مبادی فعل ارادی و اختیاری در ما این چند چیزه. هیل علم و شوق ول اراده ول قوت العامله المحرکه. حالا اینتون ببینید اونجا قوه رو نشمرد، خود نتیجه رو شمرد. یکم نکته اینجا هستش که اشاره به اصلش کردم. هازا ما به روش شناسی بحثم توجه میده. هازا ما نجده من انفسنا فی افعالنا الارادیه. یعنی ما در مسئله روش شناسی این بحث نیومدیم مثلا از بله مباحث عقلی هم اینجا وجوده، مثلا میخوام ریشه های شوق رو بررسی کنیم. توجه کردید؟ یا هستی شناسی علم داشته باشه، اونو بحث فلسفی شکل میگیره. ولی برای اینکه ما در افعال ارادی و اختیاریمون چه مراحلی رو پشت سر میذاریم، این مطالعه تحلیلی کردیم راجع به افعال ارادی خودمون، اومدیم اینا رو مطالعه کردیم، اول اینه بعد اینه بعد اینه و راجع به اینها تأمل کردیم. هازا ما نجده من انفسنا فی افعالنا الارادیه. این یکی. حالا یه سوال اینجا علامه این که انه راجع به انسان که این حرف زده دیگه، چون یه بحث اینه که هازا ما مثلا اجده من نفسی، اینجوری باید بگید چجور شما بقیه انسان ها رو دخیل کردی. این یه بحثی که علامه دیگه بهش در واقع نپرداخته. یه بحث دیگه این که آیا حیوانات هم اینجوری هن، چون اونا هم به نوع علمی عمل میکنن، توجه کردید؟ اونا به نوع اونا چجوریه؟ افعال غیر اختیاریشون چجوریه؟ افعال ارادیشون چجوریه؟ اونجا هم بحثا وجود داره. یعنی حیوانات هم از کجا شما متوجه میشید؟ این نکته مهمه. روش شناسی در سایر حیوانات چیه؟ از مجموعه مطالعاتی که راجع به زندگی اونها داریم. وقتی مجموعه مطالعات رو کنار هم دیگه بذارید متوجه میشیم اینها اولا عالمانه عمل میکنن، یعنی مبدا اولشون علمه. البته علمی که اینجا وجود داره با علمی که در انسان وجود داره چیه؟ فرق میکنه دیگه، ما وارد اینا نشدیم. علمی که انسان داره زیر سر عقله، البته اگه باشه، عقل نظری و عقل عملی، چون بعضی جا عقل نظری از عقل عملی نیست، توجه کردید؟ اگر تکمیل باشه، چون گهگاهی میبینید در یک انسان عقل نظری قوی هست ولی عقل عملی ضعیف، توجه کردید؟ یا اصلا در اختیار اون نیستش، کاملا در اختیار چیه؟ وهم و خیالش هستش. اینا رو بحث مفصل‌تره که اون علم رو ما باز نکردیم. علم میتونه حسی، خیالی، وهمی، عقلی، نسبت‌ها، اینا چجوریه؟ دنیای حرف اونجا هستش. حالا در حیوان هم اینجوری، اول بسته علمیه، یعنی تصورش تصدیقی به فایده‌اش. وقتی تصدیقی به فایده کرد، از دوستاد علامه حسن داملی میفرمود که فرق بین انسان و حیوان این هستش که یک گاو وقتی که در یک زمینی میچره جلو که رفت، اینجا مثلا یه خورده یه چیزی، مثلا یه جوبی چیزی گذاشتن که مرز این زمین با اون زمینه، اونور هم میبینه یه یونجه‌های خیلی خوبی داره، توجه کردید؟ این گاو دیگه نمیگه خب این ور خیلی، این ور مال مالک منه، اونور نیستش که، میبینه عجب چیزیه، تصدیق به فایده میکنه میره اونور، توجه کردید؟ فرق حیوان با انسان این هستش که انسان فقط همین رو لحاظ نمیکنه که من یک حیوانم. انسان میگه من حیوان ناطقم، حیوان ناطق الهی هم، مثلا چیزهای دیگه رو توجه میکنه و بر اساس اون اموری که توجه کرده، حالا دست کم اینا رو توجه نکنه، میگه بابا نظر انضباط اجتماعی هستش، من اگه امروز برم اون ور از اون یونجه استفاده کنم، فردا اونم میاد این ور از این یونجه استفاده میکنه، توجه کردید؟ پس بنابراین من رعایت بکنم. میدونی یونجه هم یک گیاه خیلی مفیدی هستش، برای انسان هم مفیده. بله ثم نگید که راجع به انسان چرا همین مثال زدیم، چون یونجه خیلی گیاه مفیدیه. خب بله فرمود هازا ما نجده من انفسنا من افعالنا الارادیه و امعان النظر فی حال سایر الحیوان. اینجا که می‌بینیم برخی از این دانشمندانی که در غرب زندگی می‌کنن، گهگاهی مثلا 30 سال 40 سال عمر می‌ذاره برای مطالعه زندگی یک مورچه مثلا، توجه کردید؟ 30 سال 40 سال عمر برای این می‌ذاره، یا یک حیوانی یا یه چیز دیگه‌ای. واقعا خوب نه، نگم خوب نیست، در حالی که یه خورده اگه مبانی، این جدی میگم ها، یعنی علم همینجوری بحث پیدا میکنه، در حالی که ولی یه خورده قبلش و بعدش ایناش هم درست باشه، که وقتی مثل ابن سینا با کتاب قانون مینویسه، لحظه به لحظه وقتی که عجایب در علم تشریع، عجایب بدن انسان رو میگه، یه چیز بیان داره، من یا تبارک الله احسن الخالقین، شگفتی میاد، میگه این عجیب، خیلی خیلی شگفته، خدا چیکار داره میکنه اینجا. اگر انسان برخی از مزاحمهای نفسی او نباشه، جهان جای بسیار زیبایی است برای تماشا، خیلی قشنگ و زیباست همه چیزش، ولی چون این مسائل نفسی وجود داره و مشکلات ازش انسان درگیر میشه، نمیتونه اونجور لذت ببره از مطالعه نظام هستی. اصلا همین که میشین انسان، اصلا زندگی یک خانواده رو چقدر قشنگ خدا داره چیکار میکنه، توجه کردید؟ یه چیزی، یا مثلا در یه دوره جامعه، یا در باره موجود، یا در باره اصلا این مثلا غذا، سیستم تهیه شدن غذا از مراحل متعدد، نیاز ما به غذا، پیوستگی که موجودات با هم دیگه دارن، چقدر زیبا، چقدر قشنگ، چقدر حرفه‌ای، توجه کرد؟ نسبت مثلا اعضای یک خانواده، چجور خداوند متعال این پیوندها رو برقرار کرده، از طبیعت گرفته تا احساسات تا مسائل متعدد، توجه کردید؟ الان زن و شوهر شما وقتی تأمل میکنید خداوند متعال چی کار کرده؟ خب بیشترین ارتباط ها رو اینا با هم دیگه دارن، یعنی علل قاعده اینا باید روزی 50 60 بار با هم دعوا بکنن. چرا؟ چون تمام حقوق مالشون چیزاشون خیلی چیزا حقوقشون در هم با هم قاطیه. خداوند متعال چیکار کرده که در دل یه چنین شرار غرب چیکار کرده؟ بر ضد طبیعت انسانی عمل کرده، خواست این روابط رو بشکنه. تازه کردید واقعا ضربه شدید زده. تا جور بزید یه زمانی دیگه در مثلا همین کشورهای شوروی اینا در سابق اینا اصلا گفتن بیاین نهاد خانواده باز غرب دیگه اینقدر یه کارهایی کرده ولی اینقدر پررو نشده. اینا به اینجا رسیدن که بیاین مثلا کی گفتی که حتما باید خانواده باشه، یه تعریف دیگری بکنیم. توجه زنان این ور، مردا این ور، بچه هم بریزن اون ور. توجه کردی؟ یه چنین سیستمی دولت ما داریم، پلان ما داریم، یعنی چی؟ اینا چیه؟ خیلی مسائل اینجا وجود داره. توجه کردی؟ یعنی خواستن تو نقشه تشریع بر اساس تکوین دست ببرن، ولی هیچ کس تو این فضا موفق نیست. یعنی اون اصل نهاد انسان میشکنه همه این چیزها را. این زیبا رو بستن. و امان نظر فی حال سایر الحیوان یوتی انها کل انسان فی افعال حل ارادی. البته یوتی کل انسان موضوع باشده، اون مبدع علمیش فرق میکنه، ممکنه شوقش فرق کنه، ممکنه اراده، ولی در کلیتش یک سب عمل میکنه. یعنی میخوام اینو بگم، یعنی از روش پدیدارشناسی و وجدانی داره استفاده میکنه. یه تعمیم به دیگران هستش، یه تعمیم راجع این تعمیمی که راجع به حیوانات داد رو شما میتونید برای سایر انسان ها به کار ببرید. راجع کردید اینجا منطور راحت تره. امان و نظر فی افعال سایر انسان ها شما رو میرسونه که اونا هم مثل ما دارن عمل میکنن. راجع که اینجوری هم هستش، ولی از یه مبادی هم میتونه استفاده کنه، از بحث طبیعت اشتراکی انسان اینا میتونه استفاده کنه. و السلام علیکم و رحمت
اثر
اون من معد بشم. اون اون شی در واقع یک علت حقیقی داره تا میرسه به لب و نوعش. لب و نوعش میگه من این کار رو انجام میدم، این اعداد رو انجام